بسم الله الرحمن الرحیم. خب در تاریخ 10 آبان 99 امکان تشکیل جلسه به صورت حضوری نبود. مطالب رو عرض می کنم تا به عنوان جبران کننده این جلسه باشه. انشاءالله در سایت و یا اون کانال مربوطه انشاءالله دوستان بگذارن تا عزیزان بشنوند و اگه مطالبی بود من در خدمت هستم. بحثی که داریم در مورد چگونگی استفاده از عمومات و مطلقات در مسائل مستحدثه هست. همچنان که مستحضری قبلا عرض کردم که ما در مسائل مستحدثه برای استفاده از ادله لفظی 2 مرحله رو باید طی کنیم. یکی این که اون موانعی را که دیگران بیان کردند یا میشه به عنوان یک مانع مطرحشون کرد بررسی کنیم و اون موانع را برطرف کنیم، در واقع دفع مانع بکنیم تا بتوانیم به این عمومات تمسک کنیم در مواردی که نیاز هست، یا به این مطلقات، فرقی نداره. و از اون طرف هم نکته مهمی که هست این که چگونه از این عمومات و مطلقات استفاده کنیم. واقعش این است که یعنی روش بکارگیری عمومات و مطلقات رو بررسی کنیم. اغلب متونی که در مورد مسائل مستحدثه نوشته شده عمدتاً وارد بحث‌های فقهی شدند و به مباحث اصولی اون نپرداختند. حتی اون موانعی را که ما در جلسات پیشین مطرح کردیم، در اون بخش اول که عرض کردیم لازم هست موانع را دفع بکنیم، در مورد اون موانع هم چیزی مطرح نشده. ما هر دو جهت رو لازم دونستیم که بحث کنیم و یکی جلسات قبلی بحث اول ما مربوط به دفع موانع بود، تقریبا شاید 13-14 مانع را مطرح کردیم و پاسخ گفتیم. الان بحثی را که من بعد می‌خوایم واردش بشیم، بحث مربوط است به روش بهره‌گیری از اینها. و عرض کردم در این کتاب‌های مربوط به مباحث مسائل مستحدثه به طور عمده وارد این مباحث نمی‌شن. اخیراً در کتاب‌هایی که یا در مقالات و کتاب‌هایی که اخیراً برخی نوشتند یا در کرسی‌های درسی که گاهی منتشر شده از برخی از اساتید و فضلای حوزه، چه در قم چه در نجف، گاهی به برخی از مسائل مربوط به روش بهره‌گیری از عمومات پرداختند و سعی کردند هم اشکالات رو دفع کنند هم چگونگی استفاده از این عموم و مطلق را در مورد مسائل مستحدثه توضیح بدن. ولی خب اینها به کل مباحث و کل مطالب نپرداختند، یا گاهی به اعتقاد ما نیاز به اصلاحاتی داره که انشاءالله در طی مطالب خواهم گفت. مثلا در برخی از این متون منشأ و مشکل اصلی رو در شمول عمومات و مطلقات نسبت به مسائل جدید صرفا اینجور دونستن که این مصادیق در عصر صدور آیات و روایات وجود نداشته، چون وجود نداشته پس الان مشکل آفرین شده. بعد چون مشکل رو این دیدند، رفتن سراغ این که احکام شرعی و خطابات قرآنی و اینها همه به صورت قضایای حقیقیه هستند. وقتی قضیه حقیقی شد، ربطی به این نداره که این مصادیق در زمان صدور وجود داشته باشن یا وجود نداشته باشن. یعنی با همین حقیقی بودن قضایای شرعی خواستن مشکل رو حل کنند. برخی از صاحب نظران، برخی از فقهای امروز اینگونه مطرح کردند. بعضی های دیگه هم اساساً گفتند شمولش نسبت به مصادیق در واقع مفروض هست، جزء پیش فرض احکام شرعی است، چون که در احکام شرعی به صورت قضایای حقیقی هست، قطعاً درش فرقی نمی کنه که مصادیقش در زمان حضور باشند یا اینکه نباشند. اصلا کاری به این نداره که در خارج الان هست یا نیست. در واقع این رو اصلا جای بحث نگرفته، گفته این مسلمه که شامل همه مصادیق، چه اونهایی که در زمان صدور هستند و چه اونهایی که در زمان حضور نیستند. یا مثلا در برخی از متون فقهی میبینیم که مشکل رو جای دیگه دیدن، فکر کردن که بحث روی فقط صدق این عنوان عمومات و مطلقات، الفاظی که در روایاتمون به صورت عام و مطلق اومده، صدق این الفاظ نسبت به مصادیق جدید این مشکل زا هست. در نتیجه خواستن با این بیان مشکل رو حل بکنن که بگن چی؟ که بگن چون زمان در صدق عنوانی دخالت نداره، پس صدق عنوانی همه اعصار مختلف در همه روزگارها وجود داره. در نتیجه اساسا مطرح نمی شود که آقا این مصادیق قبلا موجود نبوده، وجود داشتن و نداشتنشون مشکلزا نیست. چرا؟ چون که صدق عنوانی در واقع تطبیق و منطبق شدن یک مفهوم بر روی مصادیق خارجی هست. خب این فرقی نمی کنه که حالا این مصداق در زمان حضور باشه یا نباشه. در واقع حل مشکل رو همین دونستن، گفتن نگاه کنید ببینید صدق عنوانی هست یا نه. اگر صدق عنوانی هست، ما چیزی بیشتر از این نمیخواییم که. بنابراین مشکل راشون در بحث صدق عنوانی دیدند، اومدن گفتن از جهت صدق عنوانی هم که مشکلی نخواهد بود، چون ضابطه صدق عنوانی این است که کاملا اون معنایی که در زمان صدور بوده، همون معنا الان در معنای در مورد مصادیق جدید منطبق باشه و وقتی انطباق صورت میگیره دیگه مشکلی نخواهد داشت. اینم بعضیا اینجوری. بنده عرض میکنم که اصلا منشأ مشکل رو به خوبی در این نوشته ها و در این حالا شاید درس نوشته ها هم باشه بعضیاشون درست تبیین نشده، مشکل درست تبیین نشده. مشکل اصلی در حکم فقهی مسائل مستحدثه اساساً بعد از اینه که ما قضایای شرعی رو حقیقی میدونیم، یعنی با این که نمیشه رفع مشکل کرد، ما حقیقی بودن قضایا را مفروض میگیریم. بعد تازه حتی کاربرد عرفی الفاظ در مورد مصادیق رو هم داریم. با وجود اینکه قضایا را حقیقی میدونیم. یعنی چی قضایا را حقیقی میدونیم؟ یعنی میگیم آقا این الفاظ و عناوینی که به کار رفته شده ناظر به مصادیق خارجی اون زمان فقط نبود، بلکه ناظر به مصادیق این معنا تا قیام قیامت هست. با فرض این میگیم در بحث شمول عمومات نسبت به مسائل مستحدثه مشکلاتی چه بسا پیش بیاد. بنابراین با این نمیتونیم فقط با همین بیاییم مشکل رو حل کنیم، چون این اصلا ظرف مشکل ماست. ظرف مشکل اینجاست که میگیم آقا با توجه به این که احکام به صورت حقیقی هستند، خب این الفاظ چطوری میتونن بر مصادیقی صدق بکنن که اصلا عرف آشنا نبودن باش، مصادیقی که جدیدن به وجود اومده. این علاوه بر این عرض کردیم حتی مشکلمون با بحث صدق عنوانی تنها هم تمام نمیشه، یعنی با کاربرد عرفی تنها تمام نمیشه. یعنی نمیتونیم بگیم نگاه کنید ببینید از نگاه عرفی اگر کاربرد عرفی داره پس حل، اگر کاربرد عرفی نداره مثلا حجیت نداره. نه، اینم نیست. به معنای کاربرد عرفی یا صدق عنوانی به معنای کاربرد عرفی حل کننده مشکل ما نیست. چرا؟ چون اصلا گاهی بلکه بگم بیشتر مشکلات ما پس از اینه که واقعا کاربرد عرفی در عرف امروز وجود داره. یعنی اون عنوان دیروزی، اون عنوانی که در زمان روایاتمون، در زمان صدور روایات، در زمان نزول آیات اون عنوان به کار برده شده، الان میبینیم در عرف امروز همون عنوان در مورد بعضی از مصادیق کاربرد داره. همینجا تازه مشکل پیش میاد. پس چجور مشکل پیش میاد؟ میگن خب الان دارن میگن صدق عنوانی و کاربرد عرفی الان وجود داره، آیا اینی که عرف امروز به کار میبره چه ربطی داره به عرف اون روز؟ عرف اون روز اصلا آشنا نبود با این مصداق. این عرف امروز که داره به کار میبره چه بسا خودش وضع جدیدی به وجود آورده باشه. بنابراین مشکل ما اولا با حقیقی بودن قضایا حل نمیشه. فقط اصلا با اگه خارجیه بدونیم قضایا را که کلن مشکل اصلا قابل حل نمیشه که در، یا مثلا اگر چنانچه هیچ کاربرد عرفی نباشه اون صدق عنوانیه، مثلا صدق عنوانی باز نباشه یا قضیه رو قضیه خارجیه بدونیم، این دوتا فرض رو که برخی آوردن برای حل مشکل، من عرض میکنم فرض میگیریم که قضیه همون قضیه خارجیه بود، یا فرض میگیریم صدق عنوانی نبود، اگه این بود پس هیچ مشکلی پیش نمیومد که، یعنی معلوم بود که حجیت نخواهد داشت دیگه. وقتی که قضیه قضیه خارجیه باشه اصلا بحث شمول مطرح نمیشه، میگن آقا این ادله مال اون موقع بوده و افرادش هم مال اون موقع بوده. چون ما قضیه رو حقیقی میدونیم داریم دنبال مشکل هستیم و مشکل تازه ایجاد میشود، و چون ما صدق عنوانی رو میبینیم داریم مشکل ایجاد میشود. و الا اگه عرف بگه آقا اصلا اون الفاظ ربطی به این مصادیق نداره، خب اینا رو ما مصادیق نمیدونیم، اینا افراد و موضوعات جدیدی خواهند بود و ما باید بریم سراغ ادله دیگه. ما فرضمون این است که عرف داره نگاه میکنه میگه آقا قضایای شما که حقیقی است باید شامل، ربط به زمان خاصی نیست، فقط مال زمان حضور نبوده. از اون طرف هم توی همین عناوین نسبت به این موضوعات جدید ما بی ربط نیستن. شاهدش هم اینه که گاهی عرف اصلا همون عناوین رو راجع به این موضوعات به کار میبره. حالا سوال پیش میاد میگه من عرف امروز که دارم اون الفاظ رو راجع به این موضوعات به کار میبرم، آیا حکم همون عناوین روی این موضوعات هم جاری میشه یا نمیشه؟ اینجاست که مشکل خودش رو نشون میده. در واقع به همین دلیل بنده عرض میکنم اصلا منشأ مشکل اینا نیست. منشأ مشکل یه چیز دیگه ایه. منشأ مشکل اینه که روش بهره‌گیری از همین عمومات خوب بیان نشده. اگر این روش را خوب بیان بکنیم و بتوانیم تبیین کنیم که در کجاها می شود از عمومات با چه روشی چگونه می شود از عمومات استفاده کرد، برخی از سوالات جواب داده میشه، برخی از مشکلات اصلا پیش نمیاد، یعنی یا دفع میشوند یا رفع میشوند مشکلات و شبهات موجود، یا با این انشالله تبیین مطالب که خواهیم داشت یا اساسا پیش نمیاد، یا اگر هم پیش بیاد قابل دفع خواهد بود. به همین دلیل ما الان میخواییم وارد این قصه بشیم که اصلا چگونه میتونیم از عمومات و مطلقات در مورد موضوعات جدید بهره گیری کنیم. این موضوع بحث ما خواهد بود. حالا معلومه که با این بیان در واقع میتونید برخی از نوشته هایی هم که در این زمینه نوشته شده، برخی از عزیزان و اساتید مطرح کردن، شما میتونید ببینید. حتی جناب یکی از اساتید حوزه، جناب آقای قائنی، در اون کتاب مبسوطشون راجع به برخی از شبهات و اینها و موانع استفاده از عمومات و مطلقات مطالب خوب و مفصلی گفته. اونجا رو حتما جلد اول کتاب مبسوطشون میتونید مطالعه بفرمایید. بنده هم گذشته از اینکه در سالهای اوایل دهه 90 یه سری مباحث رو در این مورد داشتم و بعدها هم همینها هم مقاله شد و اخیراً منتشر شد در مورد موانع و در مورد بهره‌گیری از عمومات و مطلقات، روش بهره‌گیری، مطالب رو گفتم. میتونید اون مقاله رو هم شما توجه داشته باشید و به عنوان اصلا متن بحث هم قرار میدم تا اینکه بهتر بتونید لااقل یک متنی برای پیش مطالعه داشته باشید. بسیار خوب، الان مقدمتاً نکته‌ای رو عرض کنم خدمت شریف دوستانمون و اون این که ما وقتی که می‌خواهیم از ادله لفظی استفاده کنیم، اولین چیزهایی که اولین مطالب و اولین نکته‌هایی که در خاطر یک فقیه میاد تا از ادله لفظی استفاده کنه این هست که نگاه میکنه ببینه که معنا و مفهوم این الفاظ که اومده از نگاه عرف زمان صدور و نزول آیات و روایات چیه، اون مفهوم رو نگاه میکنه و بعد میره سراغ این که ببینه خب این مفهوم آیا در مورد مصادیق عرفی خودش چه نوع مصادیقی را شامل میشده، در چه گستره‌ای و در چه دامنه‌ای در واقع موضوعات رو شامل می شده، و در مرحله یعنی مصادیق رو مصداق شناسی می کنه و در مرحله سوم میره دنبال این که ببینه آیا این الفاظ توانایی و ظرفیت این رو دارند که بر همه اون افراد و مصادیق خودش شامل بشه یا نه. به تعبیر دیگه ما میگیم که یکی دنبال شناخت مفهوم هست و ظهور مفهومیش هست و یکی هم به دنبال ظهور مصداقی هست و یکی هم به دنبال ظهور شمولی هست. در واقع ما با سه نوع ظهور مواجه میشیم وقتی که فقیه میخواد یک لفظی را ازش استفاده بکند در زمینه عمومات و مطلقات رو مواجه می شود با این الفاظ میخواد استفاده کند در زمینه چه موضوعات کهن و چه موضوعات جدید، این سه مرحله رو باید در نظر بگیره. یعنی یکی این که ببینه ظهور مفهومیش چیه، معنای این لفظ چیه، در چه معنایی ظهور داره. دوم باید ببینه که چه مصادیقی داره، با مصادیق اون هم آشنا بشه. این به این خاطر میگیم چه مصادیقی، که گاهی مصادیق خصوصیاتی دارند، دعوا خواهد کرد که آیا این خصوصیات داخل در معنای موضوع لحن هست یا نه. اینو باید بررسی کنه، اینو باید به نتیجه برسه. در مرحله سوم در واقع باید نگاه کنه ببینه این الفاظ آیا این کشش رو داره که بر افراد بیشتری شامل بشود، یا به تعبیر دیگر بر همه ما صدق علیه المعنا، ما صدق علیه المفهوم شامل بشود. در واقع بحث شمولی رو خواهد داشت. چون این سه مرحله رو باید بگذراند، اینجا یک سوال مطرح میشه که خب واقعا چگونه میتواند یک فقیه دست پیدا کنه به این که ببینه این معنا چیست، دو این معنا چه مصادیقی داره. حالا مرحله سومش راحت، یک بحث اصولی است که قبلا در بحث‌های عموم و مطلق گذروندید که آیا شمولی دارد یا ندارد. این سه مرحله. الان فقیه چگونه میتواند؟ من عرض بکنم از بین این سه مرحله‌ای که عرض کردم، مرحله مهمی که ما میخواهیم بهش بپردازیم اون دو مرحله هست. دو مرحله اوله، یعنی یکی شناخت معنا و دوم شناخت مصادیق. الان سوال اینه که فقیه چگونه میتواند معنا و مصادیق یک معنا را به دست بیاره. اما اینکه آیا شمول دارد یا ندارد، با چه مکانیزمی میتواند به دست بیارد که این الفاظ آیا ظرفیت این رو داره که شمول داشته باشه، ظرفیت این رو داره که بر همه افرادش شامل بشود، بر همه مصادیق معنا شامل بشه یا نه، این مربوط میشه به بحث عام و مطلق که در اصول گذروندیم. اونجا مکانیزمش رو گفتیم که چگونه عمومیت ثابت میشه، چگونه اطلاق ثابت میشه. اونو نباید اینجا دخالت بدیم. آنچه که در اینجا در مورد عمومات و مطلقات، شمول عمومات و مطلقات نسبت به مسائل جدید مطرحه، اون دوتای اوله. یعنی ما چگونه میتوانیم به معانی دست پیدا کنیم و چگونه میتوانیم به مصادیق که همون صدق عنوانی هست دست پیدا کنیم. در این دوتا هم خوب باز یه دقتی بکنیم. نسبت به اون اولی که شناخت معنا هست، باز زیاد ما دعوایی اینجا نداریم، چون شناخت معنا را در جای خودش حل کردیم که فقیه یا زمان صدور روایات و آیات هست، همون موقع از عرف کمک میگیره، یا اینکه خودش متخصص در عرف است، متخصص در لغت هست و جز عرف است، اصلا عرف عرب هست، خودش اجتهاد لغوی دارد، اجتهاد عرفی داره، کاملا معنا رو میفهمه، مثل کسانی که هم زبان عرب ها بودند و با امام صحبت میکردن، اونها لفظ و معناش رو میفهمیدن، هر جام یک لفظی رو معناش رو نمیفهمیدن مراجعه میکردن، یا از خود امام یا از کسانی که آگاه تر بودن میپرسیدن، بالاخره جزء عرف بودند، یا خودشون اهل عرفند و میفهمند، یا اینکه اگر اهل عرف نیستند، یعنی فاصله گرفتند از زمان اون عرف اول، مثلا مال قرن پنجم، ششم، هفتم به بعد هستند، اینها از زمان ائمه فاصله گرفتن، از قرن سوم، چهارم، همینجوری به بعد هستند، اینها باید از یه راههای معانی الفاظ رو در زمان صدور و روایات به دست بیارن. حالا این از چه راههایی؟ یه راهش این هست که رجوع کنن به لغاتی که، یعنی کتابهای لغتی که مربوط بوده به عصر صدور روایات. به این خاطر که در واقع این کتابهای لغت همون عرفند، منتها تدوین شدند، عرف مدون هستند. اصلا فرق عرف با لغت در مورد الفاظ اینه که وقتی اون عرف رو ما تدوینش کنیم، مکتوبش کنیم، تبدیل میشه به علم لغت. اصلا لغت در واقع عرف مدون در مورد الفاظه. خب باید بره اونها رو به دست بیاره. اگه اونها رو به دست نیاورد، عرف زمان خودش رو چطور؟ بله، در صورتی که عرف زمان خودش از جهت منطقه‌ای و مکانی با عرف صدور روایات متحده، مثلا اهل مدینه است، الان سال 300 هجریه، 400 هجریه، 1000 هجریه، 1400 هجریه، الان داره میبینه الفاظی رو در معانی به کار میبرن. خب از کجا بدونه که این در زمان ائمه، در زمان صدور روایات هم همین معنا داشته؟ یک نوعی به گفته برخی فقها استصحاب قهقرایی میکنه، یعنی میگه خب الان اینطوریه، روز قبلم اینطوری بوده، شک دارم یک سال قبل، ده سال قبل، 20 سال قبل، 100 سال قبل، 1000 سال قبل، همینجوری هی میکشه. میگه حالا که برام ثابت نشده که خلاف این بوده، معلومه این عرف از قبلش گرفته دیگه، این عرف امروز از دیروزی گرفته، دیروزی از همینجوری. یک استصحاب قهقرا میکنه. یا به قول برخی از فقهای دیگر مثل شهید صدر و اینها، اصلا این در واقع بحث استصحاب نیست، یک رویه عقلایی واحدی هست که عقلا در واقع پی میبرند که این الفاظ را که دارن به کار میبرند، همین رو اصل عقلایی این است که این رو از دیروزی گرفته دیگه، دیروزی از پریروزی گرفته دیگه، امسالی از پارسالی گرفته، هر بچه از پدر و مادرش میگیره، همون جوری تا به قبل برسه. اینا یک کاربرد واحد عرفی هست. بنابراین اصل عقلایی این میشود که الفاظی که در یک عرفی به کار میره اصل و این است که عرفای قبل هم این بوده مگر خلافش ثابت بشه. بنابراین این کشف این که این معنای الفاظ چیه در جای خودش گفته شده، راههایی داره، یا شخص خودش متخصصه، یعنی جزء عرف، اینجوری بگیم جزء عرف، یا اینکه خودش یک تخصص لغتی دارد، متخصص لغت هست، اگرم جزء عرف نیست رفته و تلاش کرده و به این تخصص رسیده. و در مورد اون هم گفتیم که چگونه میتواند به نتیجه برسه. اصلا اینجا من بحث رو جمعش کنم که پس ما از این سه موردی که گفتیم، مورد اول و مورد سوم، زیاد بحثی در موردش نداریم. خب من عذرخواهی میکنم، یه توقفی افتاد، بنابراین نسبت به اون قسمت اول که مربوط به شناخت معنا و اینهاست، باز فعلا ما تو این مباحثمون واردش نمیشیم. و نسبت به اون بحث آخر هم باز اینجا واردش نمیشیم، چون که این در بحث عمومات و مطلقات، در بحث اصول، در بحث عام، در بحث اطلاق این بحث صورت گرفته. اون چیزی که ما اینجا در واقع واردش میشیم مربوط میشود به اون همون صدق عنوانی هست که ما چگونه میتوانیم پی ببریم که این موضوعات جدید مصداق اون معناهایی که در زمان عرف سابق وجود داشته هستند، اینها مصادیق اونها هست، این موضوعات جدید مصداق اونها واقع میشه یا نمیشود، صدق عنوانی وجود داره یا نداره. عمدتاً روی این بحث خواهیم کرد و در واقع روش بهره‌گیری از عمومات عمدتاً در همین جا متمرکز میشه. اون بحث سوم در جای خودش بحث مفید و لازمی هست، اون بحث اول هرچند توی اصول زیاد بهش نپرداختن، اما اون بحث رو ما به صورت مفروض گرفتیم، فقط به مقدار حجیت قول لغوی در اصول مطرح شده و بیشتر از اون مطرح نشده، اما جا داره که راجع به اون هم در یه جایی انشاءالله یه موقعی فرصتی شود ما راجع به اون هم بحث بکنیم. فعلا بحث میبریم روی اون صدق عرفی انشاءالله تا جلسه بعد، والحمدلله رب العالمین.